حملات خود قرار می دادند و با عملیات انتحاری انتقام خود را از جهان آزاد می گرفتند.
فیلم محاصره در فاصله بسیار کوتاه از بمبگذاری در مرکز تجارت جهانی ساخته می شود و در آن اعراب غرق در فقر و فلاکت را عناصری بر ضد مصالح جهان سرمایه‌داری معرفی می کند و با تأکید بر نقش بنیادگرایانه آنان خطر آنها را برای مخاطبان گوشزد می سازد.
با طرح مقوله انرژی هسته‌ای و بحث و جدل‌های مربوط به هولوکاست، به تدریج ایالات متحده ایران را کانون توجه فیلمسازان خود قرار دادند. در آمریکا هویت ملی بدون وجود دیگری امری برباد رفته است و آنان ایران را برای پر کردن خلأهای خود انتخاب کردند. دولت آمریکا با بزرگ نمایی قدرت هسته‌ای ایران و تلاش در جهت الغای این اندیشه که نیروی ایران تهدیدی جدی برای خاورمیانه و حتی اروپا است، می‌کوشد برای ایران جایگاهی مانند شوروی سابق دست و پا کند. فیلم 300 می‌تواند انعکاس این استراتژی خطرناک ایالات متحده تلقی شود.
در فیلم 300 ضد قهرمان هیولایی بدپیکر و عفریت چهره است. موجوداتی از جنس هیولای ارباب حلقه ها برای تسخیر خاک یونان بسیج شدند و توسط خشایارشاه رهبری می شوند. این جانوران هیچ مابعضای خارجی ندارند.
افزون بر این، پیک های خشایارشاه و فرماندهان اونیز جذابیتی برای مخاطب ندارند و بیشتر به افرادی کله‌شق و بی‌فرهنگ شباهت دارند که حرف خودشان است و به مخاطب خود هیچ احترامی نمی‌گذارند. در بقیه موارد نیز با آدم‌های روبرو می‌شویم که دستارهای دور سر آنان تمام صورتشان را پوشانده و فقط چشمانشان دیده می‌شود. بدینسان زمینه ی هر گونه همدلی از مخاطب گرفته می شود و وی نسبت به یک دشمن غیر خودی شرطی و متمرکز می شود.
در این فیلم ضد قهرمانان انسانهای احمق و بی‌محابا نسبت به مرگ تجسم می شوند. در سکانس‌های درگیری و نبرد به خوبی مشهود است که بدون استراتژی به دشمن حمله می کنند و اسپارتی ها آنان را گوسفندوار سلاخی می کنند. گویی ایشان تنها گوشت‌های دم تیغند و هیچ ارزش و اعتباری برای خود قائل نیستند و فقط برای کشته شدنی بی هدف وارد معرکه کارزار شدند.
ضد قهرمانان فیلم به زن با نگاهی همراه با تحقیر می‌نگرند و از ایشان تنها در جهت ارضای غرایز جنسی بهره برداری می کنند و حتی از همکلامی با ایشان پرهیز می کنند.
نوع گفتمان به کار گرفته شده از سوی قهرمان و ضد قهرمان فیلم بسیار سوال برانگیز است. ایرانیان به عنوان ضد قهرمان این فیلم از واژگانی چون به بردگی گرفتن زنان، تسخیر آب و خاک، انهدام و ویرانی استفاده می کنند. گویی در قاموس آنها لغات دیگری وجود ندارد.
اینها تنها بخشی از تصاویر جعلی این فیلم است. A wind of freedom. A wind of justice. A wind of vengeance.
Of my empire. I will attack. attack the Greeks with my entire navy. There won't be death and destruction.
Yes, there will be.
من خسرو معتزد هستم. تا نزدیکی‌های یونان سواحل ایران بوده. دو نفر سیاه‌پوست از ایران میان عرض شود که به یونان به اسپارت که آقا اینا میگن که شما از ما اطاعت کنید. لئونیداس تو بچگی تربیت اسپارتایی داشته، یعنی از بچگی میرفته کتککاری میکرده، شمشیر بازی میکرده، پدرش کتکش میزده، مینداختش زمین، یه چنین چیزی. این کار آقا سیروپدی کوروشنامه رو کتزیاس نوشته، بریم بخونین. ایران هم همینطور بوده، تمام بچه های ایرانی از بچگی ورزش میکردن، شمشیر بازی میکردن، کمانگیری میکردن. شما اصلا تاریخ کتزیاس رو بخونید ببینید چقدر ایرانی ها سختگیر بودن. چرا افلاطون ایران رو دوست داشت؟ چرا میگفت حکومت اریستوکراسی باید باشه؟ برای اینکه طبقات نخبه میان، اینا عاقلن، اینا میان مملکت خوب اداره میکنن. حالا این نظر شد مثلا از نظر دموکراسی قبول نباشه، ولی افلاطون اون چیزی که معرفی میکنه حکومت پارساست. خب این بچه بزرگ میشه و با این دعوا میکنه با اون دعوا میکنه، 30 سال میگذره. موقعی که 30 سال میگذره دو تا سیاه‌پوست میان از طرف ایران. من نفهمیدم، معمولا سفرای ایران خیلی شیک بودن، سیاه‌پوستا مردمان عرشبت خوبی هستن، ایرانی هم خیلی دوستشون دارن، ولی سفیر ایران نمیاد سیاه‌پوست باشه. سفیر ایران از پارس میومد، موهای مجعد، همه نوشتن، لباسای رنگی، تمام بدن اینا هرودوت نوشته، مدال‌های طلا داشتن، خیلی شیک بودن، شمشیراشون، اون تیاری که داشتن، تاجی که داشتن. اینا کجا سیاه‌پوست؟ دو تا سیاه‌پوست بیان اینا رو میندازن. عرض شود که اون پادشاه همون لئونیداس شمشیر میکنه تو شکم اینها و اینا رو میندازه تو چاه، باقی رو میکشه. اصلا دروغه. این مال زمان داریوشه، هست تو هرودوت نوشته. زمان داریوش یه چنین کاری میکنن بعد پشیمون میشن. اسپارتیا و آتنیا اینا با هم متحد بودن، اینا 250 تا پولیت بوده، پولیت یعنی دولت شهر. اینا میان ایران عذرخواهی میکنن، میگن قربان غلط کردیم، ما اشتباه کردیم. اینو هرودوت داره میگه، ما این کاری که کردیم بد بود و اون آدم آدم احمقی بود و ما خواهش میکنیم که این دو نفری که اومدن آدمای حسابین، بکشید اینا رو. میگه اصلا چنین کاری من نمیکنم. اینا میان اونجا صحبت که میکنن، این داره با بچهش بازی میکنه، لئونیداس سیاه‌پوست میاد میگه که ارتش ما میلیون هاست، ما میخواییم میلیون ها سرباز بفرستیم. این دروغه. حساب کردن محققان برجسته قرن بیستم، 350,000 نفر بیشتر سپاهی عرشبت خشارشا نبوده. اون رقمی که میگن 5 میلیون، 1,500,000، همه ساختگی و دروغینه. ولی کشور بزرگی نبود جنگجو باشن، کشوری باشن که بخوان ایران رو سفیرش رو تو چا بندازن. وقتی که این داختن نگران شدن، رفتن از افورها یا جادوگران، تو فیلم میبینیم، کمک میگیرن. صحبت از میلیون ها ارتش ایران میشه. نه آقا میلیون ها نبوده، این صحبت ها چیه؟ جمع کلش 300-350,000 نفر. قرار میشه در جشن کارنایا، یعنی جشن المپیک علیه ایران، تصمیم گیری کنن. افورها از کاهنه ها صحبت میکنن، کاهنه ها همش شکست اسپارت رو پیش بینی میکنن. افوری میگوید که ایرانی ها رو باید باشون جنگ نکرد، سایری مخالفت میکنن. این لئونیداس خیلی اصرار داره که با ایرانی ها جنگ میکنه. زنش هم او رو تشویق کنه. این زنه رو کردن اینجا یک ملکه، ما اصلا در تاریخ چیزی اسمش خیلی کم میاد. دختر یک امیری بوده، همسر این میشه، اینجا دیگه چاقو هم میکشه، بعض وقتا آدم هم میکشه، همش قلابی بوده. از نظر نظامی ما یه اشتباه بزرگ کردیم. این ارتش 300-400 هزار نفری زبان مشترک نداشتن، در حالی که یونانی ها زبان مشترک داشتن. و جالبه که تو ارتش ایران سربازای یونانی هم بودن. اینا رو نمیگن، دمارات رو نمیشناسه، این کارگردان بی سواده، اون نویسنده و تهیه کننده نمیدونه که رجال اسپارت در دربار خشارشا هر روز باش مشورت میکردن که چه کار باید بکنن. زن آقای لئونیداس به همه جا مراجعه میکنه، مردم یونان رو تحریک میکنه که بیان جنگ کنید، و ارتش خشارشا و نیروی دریاییش میان. ارتش ایران ارتشیست که هرودوت وقتی میخواد صحبت کنه، من اینجا اگر بخوام علامت بزنم، شاید یک سوم این کتاب بالای جنگ های ارشوت خشارشاست. من علامت زدم یک جنگ رو، باور کنید یه توده انقدر انبو همه رو رها کرده، یک تنگه ترموپیل که آقا این 300 نفر چه کارا کردن. اینطور که من در فیلم دیدم، این 300 نفر 2 میلیون رو کشتن، بعد جنازه ها رو انبوه کردن دوباره ریختن رو سر قوای ایران. ارتش خشارشا رو نشون میده. شنیده که در ارتش ایران حبشی ها بودن، شنیده کم شنیده که در ارتش ایران عرب هم بودن، شنیده هندی ها بودن، شنیده هزار فیل. هرودوت میگه و دروغ میگه. و جالبه تو این فیلم یک نکته بود که بس خنده قش کردم، انقدر خندیدم. آقا کرگدن آوردن تو ارتش ایران، کرگدنه، یک کرگدن بسیار نیرومندی داره میاد، تمام این سپاهیان رو فرار میده، سپاهیانی که نیستن 300 نفر هستن بالای کو. این که میاد اینا بلند میشه، این لئونیداس یک نیزه تو چشم این میزنه و این حیوان میفته. آقا جان کرگدن کجا بوده؟ تمام این مورخانی که همم یونانی هستن، چون ما تاریخ ما از بین رفته، به قول مرحوم پیریو نوشته ما باید به سخن عرض شود یونانی ها اکتفا کنیم. قلم در دست دشمنه، ولی باز هرودوت این شرف رو داشته که بعدش نوشته ایرانی ها چقدر قشنگ می جنگیدن، چقدر داد شجاعت دادن، خیلی از ایران تعریف کرده با اینکه دشمن بوده.
چند سال پیش دولت اشغالگر صهیونیستی برای شناخت عوامل پایداری شیعه جلسه‌ای در تل‌آویو برگزار کرد. در آن جلسه دو نتیجه کلی به دست آمد که واقعه عاشورا و اعتقاد به ظهور منجی دو محرک اصلی شیعه در طول تاریخ به شمار می روند. فیلم 300 با ارائه فضایی مانند صحنه کربلا که نیروی اندک در برابر خیلی کثیری از سپاهیان سراپا مسلح صف کشیدند و تا دم مرگ از میدان مبارزه پا پس نکشیدند، میکوشند برای نسل جدید بی اسطوره خیش اسطوره‌ای جعلی بیافرینند، قهرمانی که بدون تردید تمامی پیشنهادات وسوسه انگیز خشایارشاه را با کمال شجاعت و صداقت رد می کند و حاضر به مصالحه نمی شود و مرگ در میدان کارزار را بر زندگی در سایه حاکمی غیر خودی ترجیح می دهد و نتیجه این انتخاب باران تیرهایی است که به سوی او پرتاب می شوند و او را در بر می گیرند.
صحنه کشته شدن یکی از قهرمانان فیلم نیز بسیار گویاست. پسری در برابر چشمان پدرش به گونه‌ای کاملا ناجوان مردانه و از پشت هدف شمشیر یکی از اشقیای ایرانی قرار می گیرد و سرش از بدن جدا می شود. این نوع مرگ کاملا شبیه شهادت قهرمانان کربلاست.
It begins as a whisper, a promise. The lightest of breezes dances above the death cries of 300 men.
اسطوره‌سازی‌های جعلی و پوشالی یکی از اهداف جدیدی است که از سوی استراتژیست‌های آمریکا دنبال می‌شود.
و این چنین است که داستانی کمرنگ در تاریخ تا بدانجا بزرگ می‌شود که هزاران هزار نیروی نظامی خشایارشاه در برابر 300 نفر نظامی کارکشته اسپارت قرار می‌گیرند و قهرمانان اسپارتی تا دم مرگ از شرف و کیان خود دفاع می‌کنند و چون قهرمان افسانه‌ای می‌میرند. به یاد آوریم گفته راوی را که می‌گوید این قهرمانان از تبار هرکول، اسطوره قدرت و نیرو در اساطیر یونان بودند.
Stop the march of my empire.
I will attack the Greeks with my entire navy. There will be death and destruction.
Yes, there will be.
در فیلم کنستانتین، آرم شرکت فیلمسازی برادران وارنر در انبوهی از آتش می‌سوخت و در فیلم 300 نیز بار دیگر آرم این شرکت در شراره‌های آتش حالتی مشابه با فیلم کنستانتین دارد. این عنوان‌بندی ساده ذهن مخاطب را که با فیلم ذکر شده شرطی شده با خود همراه می‌سازد و این گونه القا می‌کند که داستان فیلم 300 نیز مانند فیلم کنستانتین معطوف به مبارزه نیروهای خیر با اهریمنانی است که تمام تلاش و همتشان ویران ساختن حیات بر زمین و تسخیر فضاهای حیاتی انسان‌های دیگر است.
نیروی شر در فیلم کنستانتین فرزند شیطان بود و در فیلم 300 این موجود انتزاعی مصداق عینی خود را در سپاه ایرانیان می‌یابد.
فیلم 300 با روایت کودکی لئونیداس شروع می‌شود. قهرمان فیلم برای ورود به جرگه مردان باید مدتی در کوه و کمر به سر برد و در برابر حیوانات وحشی از خود دفاع کند. در این میان او با یک گرگ مبارزه می‌کند. مانند همین داستان بار دیگر در اوج مبارزه لئونیداس با خشایارشاه تکرار می‌شود. این بخش فیلم اشاره‌ای صریح به همان صحنه نبرد لئونیداس با گرگ دارد و به مخاطب القا می‌کند که نیروهای ایرانی درست مانند همان گرگ هستند که منطقی جز تجاوز و سلاخی نمی‌شناسند.
به هر روی فیلم‌هایی از قبیل اسکندر، پادشاهی ملکوت، رمز داوینچی یا 300 قرار نیست استنادهای تاریخی داشته باشند و به واقعیتی عینی اشاره کنند، بلکه در این گونه موارد بازسازی تاریخ به نفع اغراض و اهدافی که استراتژیست‌های سیاسی تدوین می‌کنند دارای اهمیت و اعتبار است.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. از ساعت 21 تا 22.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید. بدرود.
شبتون بخیر باشه دوستان، با هم شنیدیم برنامه جادوی سیاه رو که مطمئنن علاقمندان خاص خودش رو هم داره. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. شما عزیزان رادیو نمایش رو میشنوید، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
شبی به زیر این بام نفسم سر بر دوشم بگذار بغلم کنه همه آرامش که دوست دارم دریا دریا چه شور عاشقانه ای چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی با من چه شور عاشقانه ای چه حس شاعرانه ای قدم بزن کمی با من بگو که عاشق منی بگو که دل نمی کنی همیشه با منی با
تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه گلوی آهنی و تحلیل و بررسی آثار میخائیل بولگاکوف با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزار توی داستان، جمعه 23 آبان و تکرار آن سه‌شنبه 27 آبان ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر باشه دوستان. به ساعت 21:57 رسیدیم. ممنون از همراهی شما عزیزان که از ساعت 14 تا این لحظه ما رو همراهی کردید و رادیو نمایش رو شنیدید. دوستانی که در این نوبت همراه شما عزیزان بودن، صدابردار رضا محتشمی، هماهنگی پخش که و تهیه کننده برنامه آقای علیرضا بهروش و من هم خدمتگزار شما عزیزان محمد شریفی مقدم که این افتخار رو داشتم که تا این لحظه در خدمت شما باشم. بله دوست، به ساعت 22 میرسیم و کم کم مجال با شما بودن